سلام، من ژکفر احمدی هستم. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. سال نو و نوروز شما مبارک. امروز سه‌شنبه است، برابر به اول ماه حمل سال 1402. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده فرارسیدن نوروز را به تمامی آنانی که از این روز تجلیل می‌کنند تبریک گفته. آقای بلینکن ابراز امیدواری کرده که سال نو 1402 خورشیدی مملو از خوشی، صحت و شکوفایی باشد. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از آقای بلینکن آمده که نوروز فرصت برای خانواده ها و اقارب است تا دور میز هفت سین گرده هم بیایند و آرزوهایشان برای سال پیش رو را شریک کنند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که در سال گذشته خورشیدی به سر رویدادهای طبیعی بیش از 1100 تن در افغانستان جان باختند. محمد عباس آخوند، سرپرست این وزارت، در پیام برسانه ها گفته که در نتیجه حوادث مثل زلزله و سیلاب اضافه از 2000 تن دیگر زخمی شدند. پارسال تنها در زلزله در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. حدود 200 شهروند دیگر افغانستان پس از رهایی از زندانهای ایالت سند پاکستان به افغانستان فرستاده شدند. حافظ ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز گفت که در ماهای اخیر در کل نزدیک 900 افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پاکستان بسیاری از افغانها را به اتهام نداشتن اسناد قانونی سفر به آن کشور بازداشت کرده. اما منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان، گفته که شماری از آنها با وصف داشتن ویزا و پاسپورت به زندان فرستاده شدند. پس از حدود 18 سال فعالیت اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران از سر گرفته شد. خانجان الکوزای، عضو هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که با آغاز فعالیت این اتاق داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران افزایش خواهد یافت. او در مورد میزان تجارت بین دو کشور چنین گفت:
سطح تجارت سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد، ولی در این سهم افغانستان خیلی ضعیف و اندک است. تقریبا بین 20 تا 25 میلیون دلار صادرات با آن کشور صورت میگیرد.
و قرار است که هیئت چین به رهبری شی جن پینگ، رئیس جمهور آن کشور، به دیدارش با مقامات روس ادامه دهد. شی جن پینگ دیروز در یک سفر 3 روزه به مسکو رسید و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حدود 4 ساعت گفتگو کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دو مقام یک دیگر را دوست و عزیز خواندند و بر تقویت روابط دو جانبهشان تاکید کردند. رئیس جمهور چین در حال بر روسیه رفته که این کشور به خاطر تهاجمش بر اوکراین از سوی غرب منزوی شده. جان کربی، سخنگوی قصر سفید، گفتند نگرانند که ممکن است چین بر روسیه سلاح دهد تا از آن در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. با آغاز سال آموزشی جدید در افغانستان، دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بازگشایی شوند. این خواست گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از حاکمان فعلی افغانستان است. بیش از 540 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع هستند. از ماه دسامبر پارسال به این سو هم درهای پوهنتون ها برای دانشجویان دختر در افغانستان بسته است. انتظار می رود که سال آموزشی جدید فردا در این کشور آغاز شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه گفتند که ممنوعیت غیر قانونی آموزش دختران در افغانستان توسط طالبان در جهان بی سابقه بوده و بر یک جنسیت و آینده افغانستان تاثیر می‌گذارد. آنان در پایان نشست خود در ژنو سوئیس در اعلامیه گفتند که مکاتب در افغانستان در 22 ماه مارچ سال 2023 آغاز می شود، اما به نظر می رسد که دختران افغان برای دومین سال متواتر اجازه رفتن به مکتب را ندارند. این متخصصان امور حقوق بشری سازمان ملل متحد گفتند که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران اجازه ندارند به مکاتب عالی و متوسطه و همچنان پوهنتون‌ها بروند. طالبان پارسال در دوم ماه عمل که آغاز سال تعلیمی و آموزشی در ولایت سردسیر از جمله کابل بود، به دخترانی که به مکتب رفتن گفتند که به خانه های خود برگردند و مکاتب آنها تا اطلاع ثانی بسته خواهد بود، اما تا حال این امر ثانی صادر نشده. توقع این بود که طالبان ممکن استراتژی خود را تغییر دهند و بالاخره زمان امر ثانی را برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان افغان مشخص سازند، موعدی که تاکنون از سوی طالبان اعلام نشده. در این حال سریا پیکان، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و فعال حقوق زن، میگوید که باید جامعه جهانی و آنان که با طالبان صحبت میکنند بپرسند که زمان امر ثانی طالبان چه وقت فرا میرسد.
امر ثانی منتظر چی امر است و چی گونه امر ثانی گرفته میشه؟ باید ای پاسخ طالب ها برای مردم افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی بگویند. امیدش نیست، ولی آرزوی ازیر دارم و تقاضا میکنم من حیث یک زن افغان که فرامین و دساتیر رهبری طالبان تجدید نظر شود و مکتب ها دوباره بازگشایی شود.
این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که آموزش حق قدرتمندی است که راه را برای سایر حقوق بشری هموار می کند، اما سلب این حقوق توسط طالبان نیمی از جمعیت کشور را از اکثر حقوق بشری محروم می کند. این گروه متخصصان در اعلامیه خود به اعتراض زنان و کودکان افغان برای کار و تحصیل زنان احترام گذاشته و از طالبان خواستند که فوراً به دختران اجازه آموزش و تحصیل را بدهند. آنها از دولت طالبان خواستند تا سیستم آموزشی یکسان را برای همه دختران و پسران در تمامی مناطق افغانستان مطابق با نرمهای بین‌المللی فراهم کنند، امنیت دختران را در مکاتب و خارج از مکاتب حفظ نمایند، محدودیت های وضع شده بر تمامی معلمان و استادان زن در سکتور معارف را بردارند. آنها همچنان از جامعه جهانی خواستند تا فشار بر طالبان را برای باز کردن مکاتب نسوان و پوهنتون‌ها افزایش دهد، آموزش برابر و با کیفیت خوب برای دختران و پسران در افغانستان را فراهم کنند و برای حمایت از سیستم آموزشی رسمی برای دختران پشتیبانی مالی نمایند.
همین حالا باران احمدی، دانش آموز صنف 12 که پس از برگشت طالبان به قدرت از رفتن به مکتب محروم شد، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. باران جان سلام، به برنامه خوش آمدین. یک روز مانده به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، چه حس داری خودتو؟ مشخصاً انتظارت از رهبری طالبان چیست؟
بخیر و سلامت باشین جناب احمدی صاحب عزیز و بزرگوار. من هم به نوبه خود سال نو، بهار نو بر شما، همکاران عزیز شما، اما مخاطبین شما رادیوی وزین آزادی آرزو میکنم همگی خوب جور صحتمند باشن و آغازگر یک سال جدید باشن، آغازی که من دوست دارم که امسال داشته باشیم، مخصوصا مایی که متعلم بودیم و لااقل به این فکر میکردیم که در مکتبا باز باشه سالی که گذشت، ولی امسال ما فکر میکنم که سبا بخیر ما انتظاری از این از حکومت طالبا دارم که در مکتبا بروی دانش آموزان باز شود، بروی دانش آموزان دختر، که ما فکر میکنم که این قشر سیاسی پذیر جامعه که همواره متاسفانه اینا قربانی بودن، ولی متاسفانه که بسته شدن در مکتبا فکر میکنم رای حلی نیست. اینا مانع شده نمیتونن که مانع شون ما از تعلیم، از درس باز بمانیم. ما به هر طریقی که شوه پیش میریم، ولی خوب است چون ما در جامعه زندگی میکنیم که به شدت سنتی، ولی قدرتی که روی کار آمده، طالبایی که روی کار آمدن و مانع شدن ما را از مکتب رفتن، من واقعا آرزوی می است، یگانه آرزویی را که امسال دارم در مکتبا، در پنتونا و در کورس ها بروی دانش آموزان و بروی کسانی که منتظر هستن باز شود و این چراغ سبز واقعا نشان بتن. تو چی وقت دیگه واقعا حوصله ما به سر رسیده.
با برگشت طالبان به قدرت، تنها در مکتب ها و پوانتون ها برای دختران بسته نشد، بلکه مراسم مثل نوروز هم کمرنگ شده و در بسیاری از جایا از نوروز ظاهرا خبر نیست. نوروز امسال با نوروز سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چقدر بر شما متفاوت است؟
بسیار بیا تشکر. من فکر میکنم که یک سوال بسیار کلیدی است که برش جواب داده شود. تغییرات بزرگشی است که در گذشته ها که بود ما تجلیل میکردیم و بی صبرانه منتظر از این میبودیم، بعد از اینکه خانه تکانی میشد و در طول یک هفته آمادگی ها گرفته میشد به خاطر مراسم نوروز که چطور بتانیم مراسم خوبی داشته باشیم در کنار دوستای خود، در کنار فامیلای خود، ولی امروزه خبری از نوروز نیست. شخصا خود ما متاسفانه که اصلا افمیوه یا افسیم تیار نکردیم، سفره ازیر تیار نکردیم، آماده نکردیم. خب چرا؟ به دلیل ازی که مثلا در گذشته ها رسانه های افغانستان در ایام نوروز برنامه هایی را می داشتن، ولی امروزه اصلا برنامه وجود نداره و همچنان تجلیل از نوروز در مساجد برای کسایی که گفته شد که اصلا تجلیل از این غلط است و خلاف دین مبین اسلام است، نباید تجلیل شد، در صورتی که این از گذشته های دور بوده و نسل به نسل باقی مانده و ما تجلیل میکردیم. این امر به این نمیشه خب که ما خوشی های مردم را بگیریم. تغییرات بزرگشی است که مثلا ما در گذشته لباس جدید میگرفتیم، افسین آماده میکردیم، افمیوه آماده میکردیم، به میله جایا میرفتیم، به تفریگاه ها میرفتیم، ولی امروز خبری از این نیست و میبینیم که شور و شوق مردم متاسفانه که در حدی رسیده که اصلا انگیزه ای ندارن به خاطر از این که بتونن واقعا در کنار همدیگر خوش باشن. در صورتی که مثلا سال تعویض میشه یا سالی که تعویض شد، ما منتظر از این بودیم که واقعا فکر ما، اندیشه ما همین گونه باشه، ولی این گونه نیست. حکومتی که فعلا روی کار است مانع خوشی های مردم افغانستان شد و بزرگترین تغییرات چی است که مردم اصلا شور و شوق ندارن و از خوشی هایشان متاسفانه کاسته شد و ایرا کسانی متاسفانه مانع شدن که فرهنگی هستند و باز میگن که ما خب گوشش میکنیم، تلاش میکنیم که برای مردم افغانستان دایی کمک داشته باشیم، همکاری داشته باشیم، ولی فکر میکنم چیزی هست که باید به بیشتر پرداخته شود و خوشی مردم افغانستان وابسته به همین گونه روزا هست و خوب است که سریزی تصمیم گرفته شود که مثلا سالهایی که ما پیش روی داریم لاقل خوشی های مردم ازشان نگیرن و اجازه بدن که در کنار همدیگر خوش باشن. بهار نو، سال نو، امر به این نیست که خدای ناخواسته ما گناهکار شویم یا کاری باشه که مردم به طرف بیراه بکشانه.
تشکر از شما باران احمدی، یکی از باشنده های کابل و دانش آموز صنف 12 با ما صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن دو برنامه، ابتدا ساعت درسی و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه می شه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان می کند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان می کند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند. الجی، ماهی ها، حشرات و غیره موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم. ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستمز یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلفی دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بی‌درخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط آن نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگ هاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست، یه عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس ارائه می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارند در این گروه قرار دارند. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم آرتروپویدا به صنف های کشریه حشرات، عنکبوت‌ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش اغلاق محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقق‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جاندارانی را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می‌آورند و محصول آن را از بین می‌برند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی‌اند. مگس و مادرکیک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا می‌باشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و گژدم‌ها برای انسان خطرناک می‌باشد و باعث مرگ موجود زنده می‌شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می‌باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می‌شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برنشی ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفرید و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملفیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، زهیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفوردت می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. و این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاره ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القا به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان القا شود یا در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب القا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است. ماهیان، زهیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 هم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینید، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک تیوب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه ای از در جایی که سپرم ذخیره می شود تا پخته شود در وقت الکا تنها سر اسپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمیشه. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اوام شود و اوام را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوام حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انکباس کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت الکا نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده الکا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عزا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم. مرحله تشکیل جسم زرد. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یکجا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از اینکه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند؟ و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهال شنی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او میگوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخش های مختلف در رودن باغه ها مواته ها و بخش های هزویلی ما که مثلا گنجایش نالشاندن را داشته باشد در بخش های مختلف نال های سمردار و بی سمر را می شانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می سازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولیده ما رو مثلا دور می سازه بس بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبرد. تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیر مثلا به ده ها تن برسونیم، میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است، یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم، بر طبیعت خود، بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سم داشته باشد، چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونی بزرگ کنی و اکسیژن از تازه بکنی، از طبیعت خود زیبا بکنیم، بهتر است وقتی نهال مشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرس کرده است.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دو سه نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از این که اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال غرس می کند. او در مورد خاطره غرس اولین نهالش به ما چنین گفت:
ما از زمانی که من صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافهتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب او را غرس کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه ساله دیگه، معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهالای مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدانای قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم یک نهال.
غرس نهال صدقه جاری است. روی نادقیق میگوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسم خودتان میفهمی حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، و خودشان یک پاداش، یک صدقه است برشان با ایندیشان. تا فعلا خو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرس کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام. نهال که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات میده.
روی نادقیق میافزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش هست باید تو را تا یک حدی که میتونن از اون مراقبت کنن تا یک شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشانو میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نمادی از سرسبزی هستند و آنها میتوانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی اونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال توان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش میشنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس میکند و به جوانان انگیزه دهی میکند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدیم و ما در پالو یزی که مکتب میخواندم اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالو یزی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی از اینکه ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم، یا همو وقت فرا گرفته بودم در پانتون آمریکایی های افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی های افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی های افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت
و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرا را شریک بسازم و همراه دیگرا حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس میپرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت. حتی بیاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارتای را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون میتونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاهایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان امکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما با همو جوان های کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همون وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگه را در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانان و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتونیم با جوانانی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی ازو تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به او توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه معتبر بین المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد
شناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه؟ وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما ای است که اونا باید به مطالعه بپردازند. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از سه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من نمیگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خنده لب باز کنی، همراه تو نبض آسمان می خندد.
گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، گل نوروز رقه.
گلو نپ خنده دی پسر لیشو گله،
میلد سخی جان می پخ گلاش و گله.
جشنونه هر طرف سمانک شو گله،